أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف خب بحثمون در باب اسماء و صفات الهی بود. در آخرین جلسه این بحث جمع‌بندی میکنیم از مباحث گذشته و توضیحاتی رو افزون بر بحث‌های قبل ارائه میدیم و در همین حد این بحث رو جمع میکنیم. اجمالا قبلا گفتیم که صفات که همون اسما هم گفتیم ناظر به صفات هست، یا صفات ذات هست یا صفات فعل، و همه سخن ما در باب صفات ذات بود. بحثی هم که اینجا الان جمع بندی می کنیم بحث صفات ذات هست. در انتها اشاره ای خواهیم کرد به بحث صفات فعل تا تفکیک این دو بحث روشن بشه. طبیعی است هر کدام از این محورهایی که اشاره می کنیم قبلا توضیح اجمالی دادیم، الان بر اونها نکاتی رو می افزاییم، اما هر کدام از اینها در جای خودش مباحث مفصلی داره. معمولا بحث اسما صفات رو در بحث معناشناسی صفات الهی که بحث اخیر ما بود در 5 یا 6 اصل خلاصه می کنیم. اصل اول، چنان که پیشتر هم اشاره کردیم و به تفصیل در معرفت الله گذشت، اساس معرفت الهی در ادیان الهی در مکتب قرآن و اهل بیت معرفت فطری است. گفته شد انسان دارای دو نوع معرفت هست، معرفت نخست معرفت فطری است و معرفت دیگری انسان دارد که معرفت عقلی است. معرفت فطری گفتیم ریشه دارد در عوالم پیشین، اونچنان که در آیه الست بهش اشاره می شود، انسان دارای نوع خاصی از معرفت است که این معرفت به صورت روشن به فعل الهی توسط خود خداوند به انسان معرفی شده و در درون وجود انسان قرار داده شده. قبلا می گفتیم عرفهم نفسه اراهم نفسه، و گفته شد که این معرفت به گونه ایست که اونقدر روشن است که ازش گاه تعبیر به معاینه شده. گفتن تلک معاینت الله. در روایات گاه به تعبیر رؤیت از او یاد میشه، لقا از او عنوان میشه. اینا واژه‌هایی است که برای معرفت عالی معرفت فطری اطلاق شده و در آیات و روایات هم وجود داره. به عنوان مثال دوستان رو ارجاع بدیم به کتاب توحید کافی، باب ابطال الرؤیه، باب فی ابطال الرؤیه. در اونجا ائمه علیهم السلام مرز میان رؤیت حسی و رؤیت قلبی رو فرمودند و فرمودند نوعی از رؤیت که رؤیت قلبی است مورد قبوله. به عنوان مثال راوی میپرسن ما روایات فطرت و مسئله معاینه مخاطبه رو قبلا گفتیم، اما میخوام به این روایات اشاره کنم که در لسان اهل بیت تعبیر به رؤیت هم شده. در اون تعبیری که از امام امیر مؤمنان صلوات الله علیه راوی پرسید هر رأیت ربک حین عبدت، حضرت فرمودند ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، وای بر تو من خدایی را که ندیدم نمی پرستم. پرسید کیف رأیت، چگونه خدا رو دیدید؟ فرمود ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقائق ایمان. از نوع رؤیتی که شما میفهمید نیست، اما یک رؤیت حقیقی که با قلب حاصل میشه، این رؤیت وجود دارد. در همین باب به عنوان مثال راوی میپرسه اون چیزی که پیامبر اکرم در معراج دیدن چه بود؟ لما اسری بی الی السماء، وقتی که من به آسمان رفتم، به یک محلی رسیدم، فکشف له فاراه الله من نور عظمته ما احب. اینجا تعبیر شده از نور عظمت، خداوند بابی رو گشود بر من و در اونجا از نور عظمت خداوند چیزی را دیدم به اون مقداری که خداوند خواست. و از این تعابیر در روایات داریم که مرحوم صدوق در بابی در کتاب توحید در همین باب رؤیت گشودند، ایشون میفرمان اگر من روایات این باب رو مطرح بکنم و ذکر کنم، ممکنه بعضی ها دچار تردید و توهم بشن که اینا رؤیت رؤیت حسی است، از این رو من نقل نمی کنم اون روایات رو. خب نمونه هایی رو هم این محدث بزرگوار نقل می کنن. بحثمون این است که در مکتب اهل بیت، در قرآن کریم چنان که تفسیر شد، یک نوع معرفت قلبی برای انسان وجود دارد که این فعل الله خداوند ایجاد کرده. گفتیم در عالم دنیا اون موقف و خصوصیات فراموشانده شده، فانساهم الموقف ولکن فاثبت المعرفت فی قلوبهم، اما اصل اون معرفت در این دنیا وجود دارد که با تذکر بدون لیستعدوهم میثاق فطرته هست. این یه نکته، این نکته اساسی است که فرق اساسی مکتب اهل بیت، مکتب قرآن، ادیان الهی در بحث معرفت اسما و صفات معرفت الله با مکاتب بشری در این نکته است. یعنی ما ابتدا بریم انتها بیام، این تفاوت اساسی وجود داره. به تعبیر دیگر که در روایات آمده، حالا من میخواستم بخونم دیگر فرصت نیست، که معروفون عند کل جاهل. اینجوری نیست که شما بید خدا مشکوک است برای انسانها. قالت لهم رسلهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض. این یه نکته مهمی است که معرفت فطری در نهاد همه انسانها، اونم برای همه انسانها، فطر الناس علیها، وجود داره. این اصل اول. اصل دوم این است که انسان نسبت به خداوند متعال معرفت عقلی دارد، خداوند رو میتواند با عقل خودش اثبات کنه، اما هیچ گونه صفتی، هیچ گونه حدی، هیچ گونه تعریف عقلی و ذهنی از خداوند نداره. اینم اصل دوم. اینم باز روایاتشو فراوان خوندیم و گفتیم در روایات با تعابیر مختلف، هر تعبیری شما دوست بدارید، در روایات آمده و گفته شده است که این نوع شناخت برای انسان از خداوند محال است. شناخت به عقل، شناخت به فکر، شناخت به ذهن، شناخت به وهم، واژه‌های مختلف گفتیم. در فرمودن فی در عمیق‌ترین مراحل تفکر ممکن نیست. یک قاعده کلی هم از روایات استفاده کردیم، فرمودن ما توهمتم من شیئن، که این روایت به تعابیر مختلف هم در کافی کلینی آمده، هم در توحید صدوق، در مصادر مختلف این بیان آمده. اینو قاعدش رو بخوایم استخراج کنیم، این بیان امام صادق علیه السلام اون قاعده کلی است که ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره. هر چه از شیء، هر گونه، هر چه در ذهن بیارید از خداوند و بخواد به صورت ذهنی بدهید، فتوهم الله غیره، بدانید که خداوند غیر اونه. هرچه صورت در ذهن بیارید، در تصور بیارید که خدا اون نیست. یا در تعبیر دیگری فرمودند کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هر چیزی را که با دقیق ترین معنا به دقیق ترین شکل مفهوم در ذهن بیارید و اون رو بخواید تصویر کنید، این مخلوق علیکم مردود علیکم، این مخلوق شماست، این به خداوند بر نمیگرده، راهی برای شناخت خدا باز نمی کن. باز خوندیم شاید این رو هم در کافی کلینی در همین باب اطلاق القول و انه شیئون، روایت اول راوی گفت اتوهم شیئن، آیا من اصلا در باب خداوند می توانم او رو به عنوان شیء تصور کنم؟ حضرت فرمودن بله، دیگه شیء می شود گفت، اما غیر معقول ولا محدود، اما هیچ گونه تصوری تعقلی نباید بکنی. بعد فرمودن فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، هر چه ذهن تو، گفتیم وهم در اصطلاح روایات به معنای ذهنه، هر آنچه ذهن تو وقع بر خداوند نسبت به خداوند تصویری در ذهن بیارید، خداوند برخلاف اونه. دوباره دوستانی که مایلند مراجعه کنند در بحث تفکر در ذات خدا، تفکر در صفات خداوند، باب نفی کیفیت از توحید صدوق روایاتش هست. اینم اصل دوم که گفتیم این همون اصل نفی صفات الهی است که کمال الاخلاص نفی صفات ان، که هر گونه صفت و من وصفه او، حضرت فرمودن فقط حده و من حده او فقط عده، هر که خداوند رو وصف کنه، تصوری برای خدا در ذهن ایجاد کنه، او رو تحدید کرده، و هر کسی که تحدید کنه او رو حد بده، مثل که او رو شمارش کرده و امثال اینها. این یک اصل اساسی است که فوق حد تواتر در روایات داریم. دوستان هم اشاره کنم دو تعبیر کلیدی در روایات اهل بیت در باب توحید آمده، چون دیگه بحثامون خیلی مختصره، برای بحثای دیگه برسیم اینا رو داریم خیلی اجمالی میگیم، گفتیم داریم جمع‌بندی میکنیم. یادمون هست که در تعریف توحید امام صادق علیه السلام فرمودن التوحید ان لا تتوهمه، اصلا توحید یه تعریف داره، تعریفش این است که هیچ گونه توهم، تصوری، هیچ گونه صورت ذهنی به خدا ندیم. این در تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه است. در تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن و اما توحید فان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک، خیلی زیباست. این توهم یعنی چی؟ ان لا تجوز علی ربک ما، هر چه در حق تو ممکن است، جایز است، در باب خداوند ممتنع است. هر چه در باب خداوند جایز است در خلق ممتنع است، هر چه در خلق ممکن است و جایز است در باب خداوند ممتنع. این اصل کلی گفتیم، انقدر این اصل مهمه که توحید رو برابر با او گرفتند و کمالش رو که نفی الصفات قله عالی معرفت گرفتند. گفتیم آخر آخر معرفت این است که انسان به این رتبه برسد که هر چه من در ذهن می آورم، هر چه تصور می کنم دون شأن خداست. حضرت پرسیدن یعنی الله اکبر یعنی چی؟ گفت الله اکبر و من کل شای. حضرت فرمودن که چیزی نشد، این دوباره شد یه خلق، به هر حال بین خلق یکی از همه چیه بزرگتره، بین خلقم یکی بزرگتر از همه است. اگه الله اکبر و من کل شای باشه، این مخلوقه. گفت چی بگیم؟ حضرت فرمودند الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که به وصف بیاد. کمال الاخلاص نفی الصفات، این اصل دوم.
که قبلا فرمودم در معرفت تقویم بدون معرفت صفات ممکن نیست، یعنی
چی؟ چی ممکن نیست؟
در معرفت تقویم معرفت بدون صفات ممکن
نیست. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، این اتفاق ما جمع‌بندی کنیم، همین بحثا رو الان تو این جلسه کنار هم بیاد. پس ببینید این اصل کلی رو نباید نقض کرد در هیچ صورتی، که اگر من صورتی به خداوند نسبت دادم بدانم که او صورت از خداوند نیست، او صورت ساخته من است و قابل انتساب به اتصاف خداوند نیست. نکته سوم این است که پس ما چگونه خداوند را میشناسیم به عقلمون. پس یک، ما به فطرت و قلب خدا را میشناسیم به معرفت قلبی و به رؤیت فطری. دو، برای خداوند هیچ صورتی، صورت معقول، صورت ذهنی نداریم. سوم، خب شما گفتید معرفت عقلی ممکنه، معرفت عقلی چگونه ممکنه؟ فرمودن معرفت عقلی چنان که قبلا گفتیم بین دو حد تعطیل است و حد تشبیه. در همونجا روایات چو خوندیم که فرمودن بین حدین، این معرفت بین دو حد است، حد تعطیل و حد تشبیه. سؤل ابو جعفر الثانی، روایت فراوانه، حالا یجوز ان یقال لله انه شیء، میشه به خدا شیئون اطلاق کرد؟ دیگه گفتیم دیگه عامترین مفهوم. حضرت فرمودن بله. چرا؟ چون با شیئون یخرجه من الحدین، حد التعطیل و حد التشبیه. از امام جواد علیه السلام فرمودن بله، چون با شیء هم اثبات میکنیم خداوند را از حد تعطیل میاریم بیرون، میگیم خدا هست، هم با شیئون او را از حد تشبیه خارج میکنیم، البته به شرط که لیسه کمثلهی شیء. دوباره شیئون رو فرمودند غیر معقول ولا محدود، دوباره حد بهش ندید، دوباره صورت درست نکنید. پس ما سوال، میتوانیم معرفت عقلی نسبت به خداوند پیدا کنیم؟ میگیم با حفظ اصل دوم بله، به شرطی که خداوند را با عقل اثبات کنیم. اما اثبات ما به اثبات مثل، به اثبات شبیه نینجامد. راهش چیه؟ گفتن مکانیزم عقل دارد برای شناخت خداوند بین دو حد تعطیل و حد تشبیه، اثبات میکنند اما هیچ گونه مماثلی برای او نیست.
تصور شیء،
بله شیء فقط در حد اثبات، همین، در همین حد که میدانیم اون رو از حد تعطیل خارج کنیم، میدانیم خدا هست. شیئون، دوباره هست که گفتیم برای هست صورت درست نکنیم، هست از این هستی هایی که ما میبینیم، چون باز هست گاهی اوقات یه مفهوم عام کلی ما از هست داریم که معناش اثباته، به تعبیر روایات خروج از حد تعطیله، معدوم نیست. اما گاهی اوقات میگیم هست، منظورمون هستی هاست، موجوداته. نه نه، باز برای هستی نباید قیدی گذاشت، برای هستی نباید حدی تعیین کرد، وصفی گذاشت.
همین که میگیم هست به غیر اون معانی بلاخره تصوری کرد،
همین دیگه تصور شیئون دیگه، عرض کردم اون چرا که جایز است تصور شیئونه، همین. شیئون هم فرمودن چرا ما شیئون رو مجاز میدانیم؟ چون با شیئون یخرجه من الحدین، حد تشبیه و حد تعطیل. چون برای اثبات خداوند باید شیئون بگیم، چون شیئون نگیم لا شیء میشه، از حد وجود و حد هستی خارج میشه. پس اصل شیئون به معنای اینکه نیست نیست، عدم نیست، از بطلان خداوند رو در بیاریم. گفتیم روایات فراوان در این باب داریم که شما از حد بطلان و نفی خداوند رو خارج می‌کنید. چی؟ باز موجودان به معنای ثابتون بله. یعنی حال بریم جلوتر، چون میخوام اصول کنار هم دوستان نگاه کنه، هر کدوم دیگری رو تکمیل میکن. یکی دیگه از اصهایی که ما در روایات اهل بیت داریم، بحث بینونت میان خداوند متعال و خلقه. اینم قبلا اشاره کردیم که با بیانهای مختلف در روایات اهل بیت به این بینونت میان خداوند و خلق اشاره شده. مثلا در بعضی از روایات فرمودن ان الله خلون من خلقه و خلقه خلون من، اصلا خدا خالی از خلق است، خلقم خالی از خداست. جون کنید توحید صدوق، توحید کافی. یه جا فرمودن ان الله باین من خلقه و خلقه باین من. چی؟ میارم، بفرمایید که من آدرسشو دارم بیارم. حالا اگر بخوایم عرض شود که شبیه این روایت رو فراوان، حالا عرض میکنم. فرمود حد الاشیاء کلها عند خلقه ایاها ابانتا لها من شبهه و ابانتا لهو من شبهها لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن و لم ينفيها فيقال منها باين. این حال توضیح بیشتری عرض میکنم. به تعبیر بینونت، به تعبیر خلو، اینا تعبیر شده. در این تعبیر امیر المؤمنان فرمودن دلیله آیاته. این هم از خیلی بیانات شیوا و دقیق توحیدی است، مطالب خیلی متعددی داره. حال این قسمتش رو حضرت فرمودن دلیله آیاته. قبلا گفتیم تنها راه نشانه خدا، شناسایی خدا، شناسایی عقلی خداوند از طریق آیاته. اشاره کردیم کل معروف به نفسهی مصنوع، هر چیزی را که شما مستقیم شناختید اون مصنوعه. چون گفتیم شناخت مستلزم احاطه است، مستلزم تهدیده و خداوند قابل احاطه و تهدید نیست. این که در روایات ما داریم تنها راه شناخت خداوند آیاتشه و وجوده اثباته. ببینید میفرماد میشه به خدا وجود گفت یا نه؟ میفرمان اگر وجود به معنای اثبات است، نفی تعطیل است، بله. دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده. شناخت حقیقی خداوند خدا را به توحید شناختن است. قبلا میگفتیم که کمال معرفت، تصدیق، کمال تصدیق چیه؟ توحیده. خب توحید چیه؟ و توحیده تمییزه من خلقه. این واژه تمییز، باز نگاه کنیم تو روایات از واژه تمییز، این که بین خداوند و خلق تمیز بدیم، هر گونه شباهتی میان خدا و خلق رو نفی کنیم. بعد فرمودند حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و عزله. این رو حالا اگر دوستان در پیدا کردن در یک جایی، من یک جلسه مفصل در باب این نکته بحث کردیم که در روایات ما بینونت میان خالق و خلق مطرح شده، همه نوع بینونتی، فقط یک بینونت استثناء شده و اون بینونت عزله است. هر گونه بینونتی میان خداوند و خلق رو باید ثابت کرد. خدا در ذاتش غیر خلق، در صفاتش غیر خلق، در افعالش غیر خلق. فقط اگر بینونت به انعزال و جدایی بیانجامد، به اینکه بگید خداوند منعزل از خلق است، یه خداوند در خلق نیست، خدا اینجا نیست، خدا در آسمان و زمین نیست. این نوع انعزال بینونت اگر به این معناست، این نفی شده. همین روایتی خوندم تعبیر این است: لم یحلل فیها فیقال فیها کائن. خدا در عالم حلول نکرده که بگیم خدا در عالم و در اشیا کائنه، خدا در اشیا تحقق داره، این نیست. ولم ینعنها فیقال هو منها باین. از خلق هم جدا نیست تا شما بگید خداوند از خلق چیه؟ باین، بینونت داره. این اصطلاح و این فرض که فرض بینونت جدایی از خلق است، تعبیر می شود در روایات به بینونت عزله در مقابل بینونت صفت. فرمودن توحیده و تمییزه من خلقه. حقیقت توحید این است که خدا را از خلق جدا کنیم. از توحید ان لا تتبهمه، ان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک. هر گونه خصوصیتی که برای خود خلق بشماریم بگیم خدا از او مایز است. خب یه سوال پیش میاد، این تمییز معناش این است که ما بیایم خدا رو از خلق جدا کنیم؟ عزله و انعزال برای خداوند از جهان و از هستی و از خلق بیاریم؟ خب اون که معناش محدودیته. نه، خداوند در صفتش با جهان با مخلوقاتش بینونت دارد، اما این بینونت بینونت عزله نیست. نه اینکه خداوند بیرون از جهان است، بر کنار از جهان است، نعی تعبیر فرمودن لم ینعنها، دور نیست از جهان، دور نیست از حقایق تا بگیم اون منعزل و جدای از خلقه. شما فقط این فرض رو که بینونت عزله است رو جدا کنید، همه انواع بینونت وجود، تعبیرم روشنه دیگه. وقتی میگیم بینونت عزله، این دیگه نقصش معلومه. چرا ما میگیم اینو بینونت نداره؟ معناش این است که خداوند در جهان حاضر نیست. پس این نکته توجه داشته باش. بعد این نکته رو من توی پرانتز عرض کنم، جاش اون تو اون جلسه بحث کردم. ای دوستان، آوردم تفسیرهایی که از این روایت که حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و عزله، بعضی ها گرایش های عرفانی دارن، از یه برداشتی کردن. گفتی اون برداشت چه اشکالاتی داره؟ که فرمودن بینونت صفت معناش اینه، اینکه فرمودن بینونت و صفت لا بینونت و عزله، یعنی ذات جهان و ذات خدا یکیست، اما اوصاف خدا از اوصاف جهان جداست. بنابر اون نظریه‌ای که میگوید جهان تجلی ذات حقه و این تجلی هم چیزی نیست جز حدود و جز خصوصیاتی که حالا اون خصوصیات هم در ذاتش هیچ نیست، در ساحت عدمه و اون بحث مفصلی در بحث وحدت شخصی وجوده. ثابت کردیم که اصلا ربطی نداره. اون کسانی که حرف زدن اصلا مفهوم صفت در روایات اهل بیت رو توجه نکردن، اصلا بینونت در روایات رو ندیدن. که وقتی گفته شد بینونت و صفتن، از نظر روایات یعنی هیچ گونه خصوصیت، نه که بینونت صفت دارد ذاتش یکیست. بینونت صفت روشه مقابل بینونت ذات، یعنی ذاتش یکیست، هر دو یک ذاتن، اما یه صفت این دارد یه صفت اون دارد. این که اساساً با مبانی اهل بیت گفتیم ناسازگاره.
در اصل وجود منظورش
نمیتونه باشه که چی؟
اصل وجود ذات خدا هست، خلق هم وجود داره.
نه، وجود به اصل اثبات که هست، اما اینا هستشون یکیه. اونا میخوان بگن هر دو با یک هستی موجودند. یه هستیست که علانه صورت من رو دارد، وصف خدا رو هم دارد. این اون چیزیست که اصلاً منکریم و اصلا در اینجا توضیحش روشنه. با بحثایی که قبلا کردیم روشن است که بینونت صفت یعنی هیچ گونه ویژگی در باب خداوند و در انسان اشتراکی ندارد. حالا این چون بحث اون مقایسه ای نیست، از این بحث میگذریم. این هم اصل چندم شد؟
چهارم.
اصل چهارم میگوید هر گونه دخول، در تعبیر بعضی جا لا که دخول شیء فی شیء، مداخله، ممازجه، درستیست، مقابلش، خلو، بینونت، که اساساً ذات حق، صفات حق، افعال حق از آن چیزی که در باب خلق وجود دارد کاملاً جدا و مبراست. اصل چهارم، اصل پنجم این است. بعد از این اصل پنجم حالا میخوایم جمع‌بندی کنیم ببینیم پس چگونه در باب اسماء و صفات باید سخن گفت. اصل پنجم که در روایات هست قبلا بهش اشاره نکردیم و اینجا باید یه مقداری بهش توضیح بدیم و اون این است که اساسا در روایات ما مفصل هم آمده، جاهای مختلف هم آمده که نحوه اطلاق الفاظ در کل الفاظ نسبت به حقایق خارجی چگونه است. ما چگونه یک لفظ را بر یک حقیقت اطلاق میکنیم؟ یه تصوری ما داریم که حالا ما در ادبیات هم گاهی اوقات میخونیم، بیشتر در منطق میگیم، در فلسفه میگیم، که اینم ریشهش ارسطوییه. باز اینم ما در یه جایی بحث کردیم، سابقه تاریخشو گفتیم، از ارسطو این کار شروع شد. ارسطو میگه وقتی که ما میخوایم یه شی را بشناسیم از او تصوری داریم، وقتی هم میخوایم او رو بخوانیم لفظ رو برای همون تصور میگذاریم. من از این چای یه تصوری در ذهن دارم، بعد واژه چای رو میگذارم برای اون تصور، او تصورم داره حکایت میکند از عالم خارج. یعنی واسطه میان لفظ و خارج همیشه یک صورت ذهنی است. خب این در جای خودش گفتیم نه دلیلی دارد که ما تصوری واسطه میان ما و عالم خارجه، و نه برفرض که چنین چیزی باشد لفظ برای صورت وضع میشه، لفظ برای خود خارج وضع میشه. در اون روایت هشام دوستان ببینند در باب المعبود کتاب کافی حضرت فرمودن الخبز اسم للمخبوز، آب ما اسمی آب خارجی است. مثلا یاد دادن افهمت یا هشام، اونجا درس میدن از زهر. در مبانی اهل بیت توضیح داده شده است که اسما وضع برای خارج میشن. من وقتی میگم آب، منظورم از واژه آب او این خارجی است. آب بیار یعنی او این خارجی بیاد، هیچ واسطه صورتی هم لازم نیست. برفرض من واسطه صورت داشته باشم، واژم برای صورت نیست. من واژه آب رو برای صورت آب وضع نکردم، من برای آب خارجی وضع کردم. بحث بسیار مهمی است در بحث ادبیات. یکی از کاربردهای این بحث تو اسماء و صفاته. حالا میخوایم ازش نتیجه بگیریم، ببینیم نتیجه بسیار مهمی هم داره. یه موقع شما میگید وقتی من خدا را میخوانم، واژه‌ای که برای خدا به کار میبرم، مثلا میگم حی، میگم قیوم، میگم عالم، واژه حی و قیوم و عالم وضع شده است برای صورتی از خدا، صورت علم خدا، صورت حیات خدا، و این واژه رو من دارم وضع میکنم برای اون صورت. بس میگم یا عالم، یعنی ای خدایی که دارای اون وصفی هستی که من در ذهن دارم از علم. این بنابر کدوم مبنایی؟ مبنایی است که ما قایقات بین اون مشهورم هست که پس بنابراین برای شناخت یک شیء غائب، مثلا برای ذات حضرت حق، ما باید چی داشته باشیم؟ وصف داشته باشیم، صورت داشته باشیم. من تا صورت علم و قدرت و حیات از خدا نداشته باشم نمیتونم خدا رو بشناسم. پس بنابراین واژه علم و قدرت رو اطلاق میکنم، اراده میکنم چی؟ اراده میکنم همون صورتی که از خداوند در ذهن دارم. در جای خودش هم تو یه اشاره کردیم گفته می شود که اینطور نیست. من واژه رو میگم و اراده میکنم خود اون حقیقت خارجی رو. پس بنابراین ما دو تا فرض، این نکته که حالا فهمیدید اینجاست، دو تا فرض برای شناخت داریم. یک، شناخت اشیایی که سابقه شناخت خود اونها رو داریم. من یه شعری رو دیدم، دوستی عزیزی رو میشناسم، اسمش نمیدونم، الان میام یه اسمی یا شما میگید یا خودم میگم، میگم مثلا حسن، حسین، آقای فلانی. من در این جایی که قبلا شعرا میشناسم، واژه حسن و حسین رو وضع میکنم برای چی؟ برای خود اون شعر. شما میگید وقتی گفتید آقای فلانی منظورتون چی بود؟ من میگم منظورم همون کسی بود که در اون جلسه دیدمش، باش حرف زدم، شناختم. یه حالت، این رو اصطلاحاً در روایات حالا میخونم تعبیر میکنن معرفت و عین شاهد قبل صفته. من خود فرد را میشناسم، تازه شما برای من میگید او آقایی که اون روز دیدید مثلا تحصیل کرده فلان حوزه است، این عجب، آزاده فلانیه. من خود شی را شناختم، الان هرچه شما اسم و وصف و اینها میگید، اسم و وصف رو دارم تطبیق کنم بر چی؟ بر اون چیزی را که قبلا دیدم و برای من شاهد بود. یه فرض، یه نوشناخت. یه نوشناختم این است که من از اون معروف و معلوم هیچ اطلاعی ندارم. شما میگید یه آقای هست دارای ویژگی الف هست، سوادش اینجوریست، توی فلان خانواده به دنیا آمده، این نسبت رو داره. این معرفت غائب است. معرفت غائب از طریق صفت حاصل میشه. در تعبیر روایت که حالا خواهم خوند، حضرت بفرمان معرفت و عین شاهده قبل صفته و معرفت و صفت الغائبه قبل عینه. میگیم شناخت شاهدانه و شناخت غائبانه. در شناخت شاهدانه من ابتدا خود ذات را میشناسم، بعد به صفاتش میرسم. در اینجا وقتی واژه‌ای برش به کار میبرم میگم آقای فلانی، منظورم همون چیزیست که خودشو شناختم. اما در معرفت غائبانه، منی که خودش را نمیشناسم، هرچه واژه به کار میبرم برای کی به کار میبرم؟ برای اون صفت به کار میبرم. من چون نمیشناسمش، ندیدمش، من از اون آقا فقط 5 تا وصف میدانم، همین اوصافی که شما گفتید. شما به بنده گفتید آقا علمش اینقدر، منم تصدیق کردم. شما فرمودید تو فلان خانواده است، پدرش فلانی است. الان وقتی من میگم آقای فلانی، منظورم آقایی است که دارای 5 تا وصفه. و معرفت و صفت الغائبه قبل عینه. اگر شاهد باشد و من خودش رو بشناسم، اول خودش را میشناسم و بعد صفتش. اگر شی غائب باشد، اول صفتش رو میشناسم بعدش خودش رو میشناسم، از طریق صفت او را میشناسم. اشاره کردیم توضیحش این. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم الفاظ وضع میشود برای اون چیزی که معلوم و معروف منه. اگر معلوم و معروف من خود شیء خارجی است، لفظ رو برای خود شیء خارجی میگذارم. اگر معروف من یه مجموعه از صفات، واژه رو برای اون صفات میگذارم. شما وقتی اسم فرزندتون رو میگذارید، من دوباره ارجاع میدم به اولین جلسه این دوره مباحث که گفتیم همه لغت شناسان وقتی خواستن اسم رو معنا کنن گفتن اسم چیه؟ علامته. همه اسم رو علامت گرفتند، گفتن اسم علامتی است که از طریق علامت چیه نشان میده. بعد فرمودن ما دو جور دلالت داریم، دو جور علامت داریم. یادمونه اون دو جور چی بود؟ گفتیم اس، فرمودن این عبارت رو خوندی چی؟
میگیم عالم به صفت اشاره داره، میگیم زید یا میز مثلا دیگه به صفت اشاره نداره.
آها
میز میگیم به صفت اشاره داره، میگیم نه با صفت
با اون تعبیری که اونجا گفتیم چی گفتیم؟
اسم قول دال دلالت اشاره،
آها
صفت قول دال دلالت اماره.
آها ما حرفایی که مقدمه زدیم نگفتیم رد بشیم، گفتیم دو جور دلالت برای اسم لغت دانان شمردن. اسم دلالت داره، در هر صورت دلالت داره، ما از واژه عبور میکنیم، از واژه مقصودمون دلالت به یک چیزیست. فرمودن اسم دو گونه دلالت داره، گاهی دلالت اشاره داره، گاهی دلالت اماره داره. چه فرقی میکنه؟ دلالت اشاره صفت عذر میخوام نشانه است و علامت است برای عین خارجی، عین و شاهده قبل صفته، این میشه دلالت اشاره. من کسی را که میشناسم، فرزندم رو که دارم اسم میگذارم، اسم حسن برای فرزند من دلالتش دلالت اشاره است، نه که ویژگی هایی در او دیدم، دیدم مجموعانی ویژگی ها داره، ویژگی ها در عنوان حسن می گنجد. این نبود، واژه حسن، حسین، علی، هر چی می زاشتم اسم گذاشته بودم. چرا؟ چون دلالتش دلالت اشاره است. در اینجا واژه فقط داره اشاره می کنه اون ذات خارجی. حسن یعنی همین، توش هیچ گونه ویژگی در اینجا دیده نشد. اما یه نوع دیگری از دلالت داشتیم، چی بود؟ دلالت اماره بود. زمانی که من واژه را برای وصفی میگذاشتم و دلالت واژه برای خارج از طریق چی بود؟
صفت.
از طریق صفت واقع میشد، میگفتیم دلالت اماره. وقتی میگیم بزرگ، میگیم کوچک، عالم، واژه علم وضع می شود برای یک وصفی که اون وصف حکایت میکنه از خارج. این چیه؟ این معرفت غایبانه است. پس اول دلالت اشاره در معرفت شاهدانه است، دلالت غایبانه در معرفت به اماره است. روشنه؟ ما واژه‌ای که جعل می‌کنیم، اراده می‌کنیم چیزی را، اگر به شیء خارجی توجه داریم که معمولاً ما در زندگی اشیاء را اراده می‌کنیم، واژه را برای او جعل می‌کنیم. اگر به اشیاء خارجی توجه نداریم، من خارج را اصلا نمی‌شناسم، هیچ نمی‌دانم، داریم می‌رسیم به نکته اصلی ماجرا. خوب دقت، من واقعیت شیء را نمی‌شناسم، فقط اوصافی که شما گفتید در ذهن دارم. خب اینجا دیگه واژه‌ای که به کار می‌برم، میگم آقای باسواد، میگم استاد فلان، میگم فرزند فلان، نه همش دلالت اماره است. من از طریق این اوصاف دارم چیه؟ به او خارج اشاره میکنم. اگر رابطه میان من و خارج از طریق این اوصاف قطع بشه، من دیگه هیچ گونه دلالتی ندارم. اشا فردا آمدید گفتید یه آقای بود من وصفشو میگفتم فلان، همش دروغ بود، تمام شد. من تمام ارتباطم با اون آقا از طریق اوصافی بود که شما داشتید، من واقعیت رو نشناخته بودم، خود شی را نمیشناختم. اما شما اگر نسبت فرزند من بیاد بگید که اون مدلول واژه حسن دروغ بود، میگم مدلولی نداشت، واژه حسن اشاره بود به اون ذات خارجی، اون ذات خارجی هم دروغ نیست. میخوام این نکته خوب معلوم بشه. این رو تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن در روایت تحف العقول. دوستان این روایت رو انشاءالله ببینند. در اونجا حضرت فرمودند، حالا این روایت رو میخونم چون ما رو نزدیک میکنه به اون جمع‌بندی، یعنی تقریبا جمع‌بندی روایات این باب رو وقتی من یه جایی میخوام بخونم این روایت تو احوال عقول رو میخونم که همه فقراتش متواتره. همه فقرات این روایت رو شما میتوانید از سایر کتب روایی اهل بیت به دست بیارید و با تعابیر مختلف. حضرت فرمودند من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. گفتیم قلب یه استعمالش در مورد نفس است که بر عقل هم چیه اطلاق میشه. قلب در اینجا منظور عقل است. هر کسی که گمان کند که خداوند را از طریق تصورات عقلی میشناسد این مشرک. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا. اگه کسی فکر کند ما خداوند رو از طریق اسم میشناسیم، از طریق صفاتش میشناسیم دون المعنا، من از خدا خبر ندارم الا همین اوصافی که میشناسم، همین اسمایی که میدانم، علم و قدرت و امثال اینها، این فقط اقر به طعن، یا اصلا نسبت به خداوند داره طعنه میزنه. چرا؟ لأن الاسم محدثون، برای که خود اسم محدثه. و من زعم ایدو و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا فقط جعل مع الله شریکم. اگه کس بگه هم اسم را و هم معنا را، مدلول اسم را در واقع من عبادت میکنم، ای با خدای شریک قرار داده. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. این هم نکته سیارسی. هر کسی که گمان کند که یعبد المعنا بالصفه، تا حالا میگفت یعبد الصفه یعبد الاسم، حالا بگه نه یعبد المعنا، خود خدا مدلول اسم را من عبادت میکنم، اما از طریق چی؟ از طریق صفه، به صفه لا بالادراک. ادراک یعنی چی؟ یعنی ادراک مستقیم. چون بعدش میگه اگر کسی گمان کند که خداوند را میشناد عبادت میکنه، خود خدا را عبادت میکنه، یعبد المعنا ولیکن از طریق صفت لا بالادراک، نه از طریق ادراک و وجدان خود خداوند، فقط احال علی غائب، این خداوند رو احاله به امر غائب داده. یعنی گویا خداوند غائب از نظر است، هیچ گونه شناخت مستقیمی از اون ندارم، از طریق صفت میخوام او رو بشناسم. فقط احال علی غائب. و من زعم انه یعبد الصفت والموصوف فقط ابطل التوحید. اگه کس بگه من خداوند را هم صفتش هم موصوفش رو میشناسم، این توحید از بین برده. چرا؟ چون در اینجا صفت غیر موصوف است، لان صفت غیر الموصوف. حتی فرمودند و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه. ای کس بگه نه من خدا را میشناسم اما خدایی که عالم است، نسبتش میدیم به صفت، خدایی که عالم است، خدایی که قادر است، یعنی خود خدا دوباره معروف من نیست، فقط سقر بالکبیر، این امر بزرگ را که حقیقت خداوند است داره به امر کوچک تحویل میبره، تصغیر میکنه امر کبیر رو. و ما قدر الله قدر حد قدر، شاهدم در اینه، همه اینا یه حضرت فرمودن اگر این اگر اون اگر اون، همه باطل، همه فروع رو حضرت فرمودن باطله. راوی گفت قیل له فکیف سبیل التوحید، پس راه توحید کجاست، ما چجوری خدا رو بشناسیم؟ حضرت فرمودند باب البحث واسع و طلب المخرج موجود. نگران نباش، جای بحث وجود داره، باب البحث واسع، باب گفتگو با این تعطیل نشد. چون ببینید به اینجا که میرسیم نظریه قائلین به نفی صفات مطرح میشه. قبلا گفتیم قائلین به نفی صفات اینجا که میرسن میگن پس به نام تعطیل ما از خدا هیچ گونه صفتی نمیشناسیم، موقع صفت خدا را هم نشناسیم پس بنابراین شناختی نداریم، یعنی سلبی میشیم و با نگاه سلبی هم به تعطیل میرسیم. چرا؟ چون شناخت خداوند فقط از طریق صفت ممکنه. اگر ما صفت خدا را نمیشناسیم یا شناخت از طریق صفت به شرک یا به انحراف می انجامد، لازمش این است که ما خدا رو نشناسیم. حضرت فرمودن باب البحث واسع و طلب المخرج موجود. اینجوری نیست که فکر کردی تو تصورت این است که تنها راه شناخت خداوند از طریق صفات است، از این جهت باب بحث رو بستی گفتی تعطیل، و حالا که باب بحث بسته نیست، طلب المخرج موجود. اون چیه؟ تبیینی که حضرت کردن من اشاره کردم. حضرت فرمودند ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. دو جور معرفت داریم. بله اگر معرفت غائبانه در باب خداوند باشد ما هیچ گونه صفتی و شناختی از خداوند نداریم الا اون چیزی که در ذهن میاریم، اون چیزی در عقل داریم، این معرفت غایبانه است. معرفت غایبانه لازمش صفت است و چون صفت رو نمیشناسیم لازمش تعطیله. اما معرفت و عین شاهده قبل صفته، ما در باب خداوند
معرفت فطری میشه،
معرفت فطری است. هم که فرمودند اون کسی که خدا را به صفت بشناسه لا بالادراک، فقط احال علا غایب. اگر خدا را نشناسد، خدا را از طریق صفت بشناسه، شناخت خدا را به غائب احاله کرده و این باطله. اما اگر عین شاهد را بشناسد، خود معروف را، خود معلوم را بشناسد قبل از که صفتش را بشناسه، این توحید حقیقی است. فرمودند قیل له و کیف نعرف عین الشاهد قبل صفته، ما چجوری در باب خداوند اول خود او را قبل صفت میابیم؟ حضرت فرمودن تعرفه او رو میشناسی و تعلم علمه و تعرف نفسک بهی ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک. این تکر دیگه توضیح نمیدیم از بحثمون خارج میشه. کلی قضیه این است که تعرفه و تعلم علمه، خود خدا را میشناسید و از طریق خداوند است که تازه خودتون رو میشناسید. این کار ندارم. بعد حضرت مثال زدن، این مثال خیلی مثال خوبیه. حضرت فرمودن مثالش برای شما بزنم. مثال شناخت خداوند مثل آیه شریف است کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف و هزا اخی فعرفوه به. ایشون میگن در باب حضرت یوسف برادران یوسف یوسف رو چگونه شناختند؟ به تعریف خودش شناختند. اول یوسف خودش رو معرفی کرد، گفت من برادر شما هستم. عرف فعرفوه به ولم یعرفوه به غیره ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب. اینجوری نبود که یوسف را از طریق اوصافی بشناسن که بله یه یوسفی هست ویژگی دارد. یوسف را قبلا میشناختن. الان در این صحنه حضرت یوسف گفت من همون یوسفی هم که شما میشناسید. پس بنابراین یوسف را شناختن و از طریق یوسف بود که به شناخت او و حقیقت او پی بردن، نه اینکه یه اوصافی را آوردن غائبانه بر یوسف اطلاق کردن. خب ببینید بحثمون چی شد. اگر ما اصل اول که معرفت توحیدی است بپذیریم که خداوند متعال معروف است عند کل جاهل، ما انسان ها از طریقی غیر از عقل خدا را می شناسیم. از غیر از اوصاف معرفت غایبانه ما خدا را می شناسیم. انسانی که خدا را می شناسد وقتی متذکر به وجود خداوند می شود او را به اسمایی می خواند. در اینجا وقتی من میگم یا عالم، دیگه یا عالم علم وصفی نیست که از طریق وصف علم من دارم واقعیت رو تشخیص میدم. قدرت وصفی نیست که دلالت اماره داشته باشه. عالم و قادر دلالتش دلالت اشاره است، نه دلالت اماره. همه گرفتاری بشر از اونجایی بود که ما خواستیم خدا را غایبانه بشناسیم، اوصاف را اماره خدا دیدیم. خب اوصاف همون اوصافی است که ما خودمون از خلق گرفتیم، تشبیه لازم میاد. اما اگر شما گفتید شناخت خداوند شناخت فطری است، انسان‌ها شاهدان خدا را میشناسند، در باب حقیقت خدا عند تذکر تردیدی ندارن و به خدا میرسن، وقتی میخوان وصف خدا بگن، اسمایی که بر خدا اطلاق میشه دلالتش دلالت اشاره است. حالا دوستان رو ارجاع میدم در اینجا به همون باب معبود، باب المعبود در کتاب کافی، که حضرت اینجا مکانیزم اطلاق روایات، اطلاق اوصاف رو بر خداوند فرمودند که چگونه ما اوصاف رو بر خدا اطلاق میکنیم. فرمودند به همین ترتیبی که عرض کردم، دیگه خود دوستان مراجعه میکنن. روایت این است: من عبد الله به توهم فقط کفر. هر کسی برای خدا صورت بسازه و از طریق صورت خدا رو بشناسه و عبادت کنه کفره. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. اگر فقط به وصف توجه کنه حقیقت خدا را نشناسد کافر است. و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک، اگر هر دو رو بخواد بشناسه و به هر دو تمسک کنه و عبادت کنه اشراک. و من عبد ال... چیکار کنیم؟ راه اصلی شناخت خدا چیه؟ میفرمان اینه: من عبد المعنا به ایقاء الاسماء الی به صفات التی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه بی سراره و علانه فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. راه اطلاق اسما چیست؟ اگر من خدا را میشناسم از طریق اوصاف کفر است. میگم نه آقا، خدا را فقط از طریق اسما نمیشناسم، اسما رو مرآت واقع میگیرم، هر دو، فرمودن کفره. چه کنیم؟ فرمودن وقتی خداوند را شناختیم به حقیقت و به خودش، اینجا الفاظ رو با معانی و صفاتی که خود خدا ما گفته، خود خدا گفته بگو یا علیم. گفته می توانی من رو با یا قادر بخوانی، یا علیم بخوانی، یا حی بخوانی، یا قیوم بخوانی. کاری که ما می کنیم در اسماء و صفات این است، ایقاء الاسماء الی، ما دیگه او را با دلالت اشاره می خوانیم. وقتی میگیم یا عالم، شناختمون غایبانه نیست که با اوصاف یا عالم، یعنی او وصفی را که من از تو می دانم، یا عالم یعنی خود خداوند، همون را که من تو را می شناسم، همون را که با تو انس دارم، همون که نسبت به تو دارم تضرع می کنم، همون حقیقتی را که می شناسم با اسم یا عالم و یا قادر رو می خونم. شما وقتی فرزندتون یا حسن می با واژه حسن اون را می خوانید، نه اینکه با واژه حسن وصف حس را برش می شمارید، با واژه یا علی می، یعنی او برتر است. خداوند متعال واژه‌هایی را برای ما قرار داده است که از طریق این واژه‌ها خداوند را بخوانیم. کدام خدا؟ خدایی را که شاهد است، خدایی را که می‌شناسیم، با او مواجهه می‌کنیم، به سوی او التجا می‌کنیم. پس ببینید، مبنای این شد دو گونه شناخت تصویر می‌شود: اگر بگوییم ما نسبت به خداوند هیچ شناختی نداریم جز شناخت از طریق صفات، شناخت غایبانه، او اشکال پیش میاد که اگر ما صفت رو نداشته باشیم و این صفت به تشبیه بیانجامد، شناخت خداوند مختل میشه. باید بگیم تعطیل. قائل به سلب صفات همین رو میگفتن دیگه، میگفتن چون این صفات رو بر خدا نمیتونیم اطلاق کنیم، پس بنابراین ما هیچ وصفی از خدا نمیشناسیم. اما اگر خداوند رو شاهدان بشناسیم، معرفت فطری را بپذیریم، حالا به هر معنا بگیم قلب ما خداوند را میشناسد فراتر از صفات و حدودی که در ذهن داریم، مشکل معرفت اسما حل میشه. ما خدا رو میشناسیم، اوصافی رو بر خداوند اطلاق میکنیم. حالا این اوصاف چه اوصافیست؟ اوصافیست که خداوند خودش برای خودش قرار داده. اینجا ما میتوانیم به خداوند بگیم یا عالم یا قادر. یه بحث باقی مونه جلسه آینده، اون بحثی ما وقتی بر خداوند اطلاق یا عالم یا قادر میکنیم، گفتیم نحوه اطلاق این الفاظ بر خداوند دلالت اشاره است. آیا واقعا در درون این اوصاف مثل علم و قدرت و امثال اینها هیچ معنای اراده نمی کنیم؟ این دقیقا مانند یا حسن و یا علی است که به فرزندمون میگیم، کسی هیچ وصفی ما اراده نمی کنیم. خب نده فرمایید، این نکته دقیق بحث اسما و صفات اینجاست. تا اینجا معلوم شد که ما برای خواندن خدا به صفات، خدا را از دریچه صفات نمیشناسیم، خدا را میشناسیم و اسما و صفات رو بر خدا اطلاق میکنیم. حالا سوال اینه، صفت علم و قدرت و حیات رو که بر خدا اطلاق میکنیم با چه حس اطلاق میکنیم؟ ما هیچی نمیفهمیم از اینها، یا با علم و قدرت و اینها خدا رو تمجید میکنیم، خدا رو از نقص در میاریم، خدا را به کمالاتی نسبت میدهیم؟ میگیم نه، این اسما رو ما برای تمجید میگیم، اما میخوایم بیانی که در روایات ما وجود داره، در مکتب قرآن اهل بیت وجود داره، که این نوع تمجید به این نوع اطلاق صفات منافاتی با اصولیات شده نداره، مستلزم توهم نیست، مستلزم توصیف منهی نیست. این آخرین نکته ایست در بحث اسما و صفات باید حل میشه. ما به نظر اون میرسه اگر این پنج اصل رو کسی بپذیره، بر اساس این پنج اصل اسما و صفات رو به عنوان دلالت اشاره بر خداوند بداند، معرفت و عین شاهد قبل صفته باشد، نه معرفت و صفت الغائب قبل عینه، اطلاق اسما بر خداوند کاملا با این اصول سازگار است. ما خدا را میشناسیم، هیچ گونه تصور، هیچ گونه تعقلی که نیازمند به تشبیه باشد نداریم. تباین حفظ میشه، تمییز حفظ میشه. تمام اینها صادقه، تمام روایاتی هم که گفتیم اینجا صادقه. فقط یه نکته باقی میمانند، اون نکته پایانی اینه، آیا با این وصف ما میتوانیم هنوز بگیم منظور از علم علم است؟ باید بگیم ما یا عالم، ما اصلا از عالم هیچی نمیفهمیم، از قادر هیچی نمیفهمیم، یا نه میتونیم بگیم در این حالی که عالم قادر اینا اسماءشون دلالت اشاره است، در این حال یه معنایی هم در درون اینها هست که منافاتی با اصول پنجگانه نداره. این را انشاءالله در جلسه آینده دیگه مجبوریم این رو بگذاریم جلسه آینده. حالا دوستان روی تأمل کنن، اول روی پنج اصل یه دقتی کنن، ببینیم این اصول حالا به لحاظ نقل و به لحاظ عقل با اصول عقلی سازگار است یا نیست، یک، با معارف و مطالبی که ما در قرآن روایات داریم منافات دارد یا ندارد، مؤیدات این در آیات و روایات چیست، این دو. این پنج اصل ای خوب مباحثه بشه و جا بیفته و این نتیجه‌ای که ما گرفتیم که اسماء الهی وضعیتشون این گونه است، حالا اون نکته آخری رو که میخوایم عرض کنیم که نحوه دلالت اینها، این الفاظ بر معانی خودشون چگونه است، این رو هم به بحث بگذاریم. حالا یه مباحثه صورت بگیره جلسه آنده انشاءالله این رو تمام کنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا این رو هم چون فرمودند در رد قاعده فاقد شی لا یعطی گفته شد که لازم نیست در مورد اعطا در ذات معطی باشد، بلکه معطی باید بتواند آن را ایجاد کند. این رو انشاءالله برشاید در همین جلسه آینده این بحثی که توضیح میدیم این رو هم یه اشارهی بهش خواهیم کرد در ضمن اون. آیا تمام بودن این استدلال مستلزم رد ادعای فلاسفه است؟ این رو انشاءالله توی همین بحث خواهیم گفت. جمع‌بندی کردم من دو سه تا ملاحظه و نظریه‌ای که فلاسفه در این باب دارن رو به مناسبت یه تبیین ازش ارائه میکنیم. و الحمدلله
معرفت
عقلی همیشه معرفت غایبانه است. معرفت عقلی،
معرفت غایبانه. در واقع خدا معرفت عقلی نداریم، فقط معرفت فطری
داریم دیگه.
داریم همیشه غایبانه
است. بله داریم معرفت غایبانه داریم. اگر معرفت شاهدانه نداشتیم منحصر معرفت غایبانه بود، بین حدینیه. معرفت عقلی، معرفت غایبانه در باب خداوند فقط بین حدینی معنا می‌کنه. ما در مورد اشیا معرفت به صورت و به صفت داریم. شما یک کسی رو توصیف میکنید، من از اون توصیف چیه او را میشناسم، این مشکل نداره. در باب خداوند همین نوع شناخت مستلزم تشبیهه، چون شما هر چه وصف بگویید از اوصاف بشریست، مشابهت دیگه، به تشبیه میانجامه. معرفت عقلی در باب خداوند فقط بین حدینیه. من میتوانم بگم شما یه توصیف میکنید، مثلا منو به عقل ارجاع میدید، من به عقل خودم دلیل و برهان شما رو میپذیرم، میگم بله. ولی به محضی که میخوام برای خدا صورت درست کنم بگم بله، ای پس خدا ناظم است، یعنی همین نظم، میگه نه شما اوصاف رو نمیتونید بگید. پس معرفت
چی؟ معرفت عقل همیشه معرفت از طریق صفاته،
همیشه صفات. صفتش
به صفتش میشناسه،
صفت بین حدینی داریم دیگه، این هم یه نوع صفته.
یعنی ما یه صفتی بهش میرسیم ولی اون صفت تصور نمیکنیم.
نه، بین حدین تصور میکنیم، میگیم اون ما یک وصفی داریم به نام علم مثلا. ها
مثلا این مدل استدلال عقلی مثل واجب الوجود، یعنی
چی؟
بر برهان امکان وجود میرسیم که یک واجب وجودی هست.
اگر شما وصف واجب رو در باب او اطلاق بکنید با همین اوصاف، این تشبیهه، چون وجوبی که شما میفهمید از همین وجوبهایی است
که
ما در باب خود چی؟ عقل میرسد که ممکن نیست بین حدینی، این برو میشناسه. برهان از نجه این میشه، برهان عقلی که اقامه میشود دو چیز رو اثبات میکنند، اثبات میکنند که او هست و او ممکن نیست بین حدینی. او اجازه آن توضیح، او هست، او علم دارد ولی علمش معنای جهل ندارد، او جاهل نیست. یعنی یک اثبات میکنی، اثباتش این است که او را از عدم در میاری.
پس این لازم
ماشین
نیست که بین وجود عدم و یه واسطه قائل بشی.
نه نه
حالا یه نظری حال گفتم، اون یه نظری که خدا بین وجود عدم
وجوده، ما اثبات میکنیم.
میفهمم که نمیشه وجودش بود.
نه، واژه وجود، واژه مفهوم اثبات، اثبات یعنی وجود دو تا معنا داره. وجود یه معناش نفی عدمه، اینو میشه اطلاق کرد. یه معنی از وجودی که ما داریم موجوده، یعنی برای وجود یه مفهوم ما داریم، یه تعین میدیم. تا میگیم وجود، با سراغ همین وجودها میریم، این قابل اطلاق.
خودش خودش ما یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه چیزی داریم به نام نفی عدم.
نه، او با
که بین این دو تا.
نه، او عالم خارج که نیست. اونا چیزی در عالم خارج فرض میگیرن، چیز در عالم خارج بین وجودم، ما که در عالم خارج میگیم یا هست یا نیست، یا هست یا نیست.
نهایت وقتی در مقام خدا نمیگیم هست،
هست معنای نفی بطلانه. ببینیم ما یه معنای از هست داریم، معنای هست یعنی عدم نیست،
این کرامی بیا وجود
الان فقط میگم موجوده
وجود ابراز داره به این معنا وجود داره شیء به این معنا شیء تحقق داره ما این کاری احتیاج می‌کنیم این معنا وجود نیست که وجود و اثبات و دوباره از وجود شما درست صفت برای شروع سر کنید همین نقطه از وجود وجود فرض هم که در ذهن تو از وجود دارید اون که شما از وجود دارید هم نیست مقابل عدمه از وجود مقابل عدم میفهمید دیگه نهایت چون ما یه مقدار ذهنمون لغزنده است به صورت صفت براش درست میکنیم بعد ما احتیاط میکنیم میگیم اونجوری اتفاق نیست
شیئون لهو وجود
شیئون لهو وجود درست میکنه اینه چون همون وجود مقابل عدم در نظر بگیه که عقل رو یکی میکنه حالا سوال اینه ما در باب خداوند وقتی دلیل اثباتی مثلا واجب الوجود یا هر چیز دیگری میاریم این که با دلیل از عدم خدا رو خارج میکنیم این با برهان ثابت میشه اما اینکه میخوایم اون رو تشبیهش کنیم به چیزی میگه او شبیه چیزی نیست در مقام اثبات ما داریم این کار میکنیم نه در عالم خارج چیزی بین وجود و عدم در خارج یا وجود یا عدم یا عدمه قطعا ما خدا رو از وجود که در میاد از عدم در میاریم وجود رو اثبات میکنیم اما میگیم در مقام وجود به اون وصفی نداریم هیچ گونه وصفی که از خداوند حکایت کنه در عقل ما نیست
حتی وصف وجود هم نداریم
نه وجود به وصف اون وجود وجودی که شما میگید وصف نیست نه وجود وصف نیست همین وجودی از وجودی که مقابل عدم هست این نفی تعطیله اثبات ما وجود نداریم به وجود وصف به وجود وصف نداریم
نظری از فرمی بود که میگه لحظه